أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. به تناسب خب بحثی هم که انتخاب میشه وقت مناسبت هایی که در ارتباط با کانون هست، خب در همون خصوص مباحثی رو خدمت دوستان عرض میکنم. در ارتباط با حضرت زینب، معمولا تاریخ زیاد گفته شده، اما من سعی میکنم از اون جهات امتیازات ویژه که خداوند به ایشان اعطا کرده جایگاه ایشون رو نشون بدم. لابلاش صحنه های نکات تاریخی هم خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید، ما در بین اولیای خدا مراتبی داریم. مثلا در بین تمام اولیای خدا شخص پیامبر اکرم به عنوان اشرف انبیا معرفی شده، یعنی بین تمام انبیایی که از ناحیه خداوند ارسال شده بنابرای نقلی که داریم پیامبر اسلام بالاترین شرافت رو داره. بعد از اون انبیای دیگه بیان شده در بین این پیامبرانی که ذکر کردم، مثلا فرض کنیم نسبت به حضرت ابراهیم، نسبت به حضرت موسی، نسبت به حضرت عیسی، اینها پیامبران اولوالعزم انبیا دارای مراتبن. ببینید، مثلا ما نبی داشتیم، این نبوتش برای اون دهی که بوده، اون محلی که بوده، نبوتش در همین محدوده بوده. مثل یعقوب پدر یوسف پیامبر بود، در ارتباط با همون روستایی که بود در همون محدوده بود. بعضی انبیا داشتیم وسیع‌تر بوده، یعنی در ارتباط با یک کشوری بود، مثل حضرت یوسف. بعضی انبیایی بودن جهانی بودن، یعنی دین اینها منحصر به یه منطقه خاصی، به یه کشور خاصی نبود. از جمله اونها حضرت ابراهیم بود، از جمله اونها حضرت موسی بود، از جمله اونها حضرت خاتم الانبیا بود. اینها پیامبران اولوالعزم بودن. بعضی انبیا بودن نبی بودن فقط برای خودشون بودن، یعنی وحی نایه خدا می اومده در همون حیطه‌ای که در ارتباط با انبیاء قبل شریعت رو میگرفتن و ارتباط بوده، حالا میخواستن این ارتباط رو خبر میدادن به مردم، نخواستن فقط نبی بودن در ارتباط با خودشون، این ارتباط در ارتباط با پروردگار عالم بود. بعضی ها نبی بودن برای خانوادهشون، بعضی ها نبی بودن برای یک روستایی، یک دهی، بعضی برای شهری، بعضی ها جهانی بوده. این در ارتباط با مراتب. به هر میزان که مسئولیت به این انبیا میداد، این ناشی از درجه اون نبی الهیه. یعنی فرض کنین که نبی که اولوالعزم بوده، مسئولیت جهانی داشته، این شرافتش از انبیای که در حد یک کشوری بوده، در حد یک شهری بوده، مسئولیتش بالاتر. اینا رو میتونن دوستان رجوع بکنن به ابواب کافی، بحث حجت هستش و در ارتباط با انبیا جلد دوم اصول کافی روایات همه رو آورده، اقسام پیامبران و مسئولیت‌هاش و جایگاهشون به چه نحوه. اما از حیث فضیلت میخوام توضیح بدم، از حیث فضیلت بین آقایون محل بحثه. آیا شخصیت‌هایی مثل حضرت زینب، شخصیت‌هایی مثل حضرت مریم، شخصیت‌هایی مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل حضرت معصومه، اینها بعد از انبیا هستن یا نه اینها گاهی اوقات از بعضی از انبیا مرتبه بالاتر دارن؟ اینجا بعضی ها دو گروه دو جور نظر دارن. گروهی گفتن که خیلی بعد از این 124 هزار پیغمبری که الان ما نقل اومده میشه میده شخصیت هایی مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت زینب، مثل حضرت فاطمه معصومه، اینها یعنی اینها تالیتل به یه پیامبر هستن. برخی گفتن نه، اینها حتی مقامشون از بسیاری از انبیاء بالاتره به خاطر عبارت هایی که در خصوص این حضرات اومده. حالا من یک قسمت از این عبارت ها رو خدمت دوستان عرض میکنم، دیگه این بحث کاملا دقیقی هستش، شاید هم نشه کاملا به نتیجه رسید که بالاخره به چه نحوی هستش. در بین تمام انبیا اول پیامبر اکرم از حیث شرافت اوصیای اون انبیا مطرح میشن که اوصیای خاتم انبیا از وجود نازنین امیرالمؤمنین تا خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن، اینها فرمودن حتی شرافتشون از پیامبرانی مثل ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی بالاتر، توی زمینه اختلافی نیست. اما در خصوص حضرت زینب و حضرت ابوالفضل عباس این بحث مطرح، تعبیراتی نسبت به حضرت زینب، یه تعبیر اینه، حالا بریم روی شخصیت ایشون نکاتی رو عرض بکنم. در جلد 45 بهار صفحه 164 روایتی هستش از امام زین العابدین، حضرت فرمودن که خطاب به عمه خودشون فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، فرمودن که تو به حمد الهی عالمی که تعلیم ندیدی و دانایی که این دانایی را از کسی آموزش ندیدی. به این تعبیر تعبیر عظیمیه، این یعنی علم لدن. اون چیزهایی که در ارتباط با انبیا بود، ما مثلا میگفتیم که مگه پیامبر اسلام مگه مدرسه رفته، مگه مکتب رفته، مگه سواد داشته، مگه معلم داشته؟ هیچ کدوم از انبیا معلم نداشتن. علم اینها علم لدن بوده، یعنی خداوند در قلب اینها قرار داده بود. حتی برای اینکه این مشتبه نشه، در ارتباط با پیامبر اسلام میگفتن پیامبر ختم نداشته. حالا گاهی اوقات خط نداشته، میگفتن پیامبر سواد خواندن و نوشتن نداشته، میگفتن امی به این معنی. این اشتباهه، این اشتباه. امی از این جهته که پیامبر چون در ام القرا متولد شد، مثل اونه طرف تهران متولد میشه میگه تهرانی، مشهد میاد مشهدی، ما اصالتا کاشانی میگن کاشانی. در ارتباط با پیامبر اکرم که تعبیر امی شده، امی یعنی بی سواد نیست که. این روایت هایی که میگم در ذیل آیات روایت ها باید دیده بشه اینه. اونجا شیخ صدوق روایات فراوانی آورده، گفت اینجا امی منصوب به ام القرا، کجا آورده در علل الشرایع وجه تسمیه امی چیه؟ اونجا خاطر هستش من 10-12 سال جایی منبر می‌رفتم، یه خانم دکتری بودش، ایشون رشتهش علوم قرآن حدیث بود، من سخنرانی که داشتم یه نامه‌ای نوشت و به من داد، گفت این چیزی که شما نوشتی امی یعنی چی ام القرآن؟ اونجا من دیگه رجوع کردم به منابع روایی نگاه کردم، در اون قسمت علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق بابی داره در این خصوص، امی یعنی چی؟ امی یعنی پیامبر یاد نداره اسم خودشو بنویسه؟ در نگاه شیعه این که انبیا و اوصیای ایشان علاوه بر این که برای هر خطی میتوانن بنویسن، به هر زبانی هم میتوانن صحبت بکنن، به هر علمی هم خداوند به علم لدن در درونشون افاضه کرده. لذا ما میبینیم وقتی حضرت رضا میاد ایران، دو روایت داریم تو بهار، بهار همش عربیه دیگه، دو روایت داریم، روایت فارسی، روایت به زبان فارسی نمیشه، یعنی چون حضرت فارسی صحبت کردن، یه روایت از حضرت رضا به نام روایت حمامیه هستش. چرا میگن حمامیه؟ چون حضرت تو حمامی روایت گفته. اونجا وقتی حمامی در این شابو میان ماجرایی داره. میخوام وقتی افتادشم میخوام بیشتر پیرامون از زینب صحبت بکنم. اونجا به زبان فارسی صحبت بکنه حضرت و به کامل به زبان فارسی تسلط داره. لذا پیامبر اکرم میتوانست بنویسد، میتوانست بخواند، میتوانست به هر زبانی صحبت میکنن، منتها خط نداشت که این ذهنیتی نباشه که پیامبر معلم داشته. و هنوز که هنوزه اهل سنت میگن امی یعنی بیسواد بوده. حتی گفتن این قرارداد چطوریه؟ گفت این قرارداد نوشته محمد رسول الله. گفت کو محمد رسول الله؟ دستش رو خیز کرد گفتن آقا اینجای اینطوری پاک. اینا سنی ها نفت کرد، حتی اسم خودشو نمیتونه تشخیص. ببین در نگاهی که شیعه داره نگاه خیلی بالاتر از این حرف هستش بر اساس روایات معتبری که ما داریم. بله پیامبر خط نداشت، نه اینکه نمیتوانست. امی هم به این معنای گاهی اوقات مفسرین امی رو به این معنا گرفتن که آقا امی بود، یعنی نیاز به معلم نداشت، نه اینکه بی‌سواد بود، معلم نداشت. خب این حالا به وجه تفسیری میشه، ولی روایات ما امی رو به این معنا آورده. حالا ببینید در ارتباط با حضرت زینب عبارت اینه که حضرت سجاد فرمودن تو یه عالمه هستی که معلم نداشتی، یعنی دقیقا مثل انبیای الهی علمی که داده شده از لایه خدا داده شده و دانایی هستی که این دانایی رو از کسی نیاموختی، این دانایی به تو اعطا شده. این خیلی اگه یه نفر رو مقامات انبیا و جایگاه مؤمنین و اولیا داشته باشه این عبارت خیلی عبارت خاصیه. حتی حالا جمع شیعی هستن، مطلبی یه مقدار سنگین من نسبت به حضرت زینب بخوام بگم یه مقدار سنگینه، اگه چنانچه در عرایض بنده ابهاماتی بود حتما در خلال عرایضم اشکال رو مطرح بکنیم، نمیخوام اشکال بمونه، ولی خب عبارت که میخوام بگم خیلی سنگینه. ولی خب در ارتباط با حضرت زینب که این جریانی هست، مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده اینو تحلیل کرده. ببینید در مسئله عاشورا، در مسئله کربلا وقتی امام حسین به عنوان حجت الهی بود، حضرت امام زین العابدین بیمار بود، بیماری به جوری بود سخت بود که آقا به سختی میتونه راه بره، وضعیت به این صورت که خب حالا بنا به حکمت‌هایی بنا بوده حجت خدا حفظ بشه که بعداً روشنگری‌هایی در ارتباط با بعد کربلا انجام بده. حالا این بیماری به چه نحوی بوده چه حکمتی بوده خودش مطلبه. اونجا امام حسین با توجه به مقام علمی و معنوی که حضرت زینب داشت به نیابت، دقت بفهمید، به نیابت حضرت سجاد شؤونات امامت و همه را اعطا کرد به حضرت زینب. یعنی مردم شؤوناتی که در ارتباط با یک حجت خدا هست که بخوان ازش بپرسن و مسائل حلال و حرام و تمام شؤونات یه حجت الهی به عنوان مرجع بخواد انتخاب بشه، امام حسین از زینب رو انتخاب کرد. تعبیر دارم میگم تعبیریه که روش تأمل بشه، لذا خیلی از آقای ما نمیگن، ولی خب من دوست داشتم در ارتباط با از زینب این مسئله رو امشب باز بکنم که جایگاه در این سطح بوده. یعنی چطوری بگم؟ اگر چنانچه حضرت سجادی نبود، امام باقری نبود، معصومی نبود، بعد از امام حسین کسی به مانند زینب کبرا نبود از حیث علم و تمام شؤونات الهی که هست به مانند زینب نبود. خیلی مرتبه عظیمی نسبت به ایشان. مرحوم شیخ صدوق همینو میاره، ایشان وقتی که این مسائل تاریخی و روایت رو تحلیل میکنه میگه حضرت زینب نیابت خاص داشت از امام حسین و مردم در تمام مسائل حلال و حرام و تمام مسائل شؤونات تا زمانی که امام زین العابدین از بیماری خلاصی نیافتش، مرجعشون از زینب بود، مرجعشون از زینب. این یه نکته. در ارتباط با آخرین ملاقاتی که امام حسین با حضرت زینب داشت، معمولا با عزیزانی که ملاقات میکنه یه نفر دیگه بحث کربلا و امام حسین میدانه، از زینب هم جریان میدانه، میخواد بره میدان جنگ و مسئله شهادت. آخرین جمله‌ای که امام حسین به حضرت زینب گفت چی بود؟ این خودش یک شرافتی باز داره. یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، گفت خواهر من تو نافله شب، تو نماز شب منو فراموش نکن. امام حسین با اون جایگاهی که داره این عبارت رو ببینید، این عبارت رو با خیلی ها بوده ایشون وداع کرده، به هیچ کدوم از اینها این عبارت گفته نشده، حتی به اصحاب، حتی به اصحاب درجه اولش این عبارت گفته نشده، چون بالاخره شب عاشورا همه زنده بودن دیگه، بالاخره صحبت ها شد، میتونست بگه آقا جون التماس دعا بده. این تعبیر رو فقط نسبت به زینب داره شد. و از شخصیت هایی که نافله شب حتی در مسئله شب عاشورا و فردای عاشورا در مورد از زینب ترک نشد، نماز شب با اینکه بر از زینب امر مستحبیه، برای پیامبر امر واجبه، از چیزهایی که برای پیامبر واجبه یکی نماز شب، نماز شب کلا مستحبه اما برای پیامبر خدا واجبه. برای حضرت زینب اینکه عزیز سجاد وقتی نگاه میکنه اینه که حضرت زینب داره نماز شب میکنه اما نمیتونه بلند شه، نشسته داره با اون وضعیت و مصیبت، اما نماز شب بیبی تو اون وضعیت انس و مناجات با پروردگار ترک نمیشه. اما یه تحلیل های تاریخی بکنم که اگه چنانچه حضرت زینب نبود خود عاشورا در عاشورا دفن میشد، یعنی خود ماجرای کربلا و عاشورا به طور عادی به طور طبیعی باید در خود عاشورا دفن میشد، بخاطر که تمام اینا از بین رفتن دیگه، شهدا از بین رفتن و اصحاب اونا بودن، خبرنگارایی هم که داشتن به طور اکثر از لشکر عمر سعد بودن، خبرنگاری از این بنده بود، یه عدد زینب بود شو عدد زینب آبیدین و زنها و بچه ها و به این صورت بود. من یه تحلیل خدمت دوستان داشته باشم، کم به کم وارد بحثای تاریخی هم بشم. حضرت زینب دو ملاقات در دو مجلس با دو نفر از این کسانی که موقعیت هایی داشتن سیاسی داشتن ملاقات کرد، یکی با ابن زیاد بوده که با یزید، ملاقاتی که با ابن زیاد داره، ابن زیاد به حالت حقارت میگه اسرا رو وارد بکنم، اسرا رو وارد بکنم. حضرت زینب این ماجرا که نقل میکنم کتاب نفس المحموم مرحوم محدث نوری صفحه 367 این ماجرا رو آورده، آورده شده که به حالت بی‌اعتنایی وارد مجلس ابن زیاد شد، قسمت بی بی واسطه. ابن زیاد خیلی برآشفته شد که اصلا هیچ توجهی نکرد، نگاهی به ابن زیاد نکرد، گویا این زن کیست؟ به تعبیر تو کی هستی؟ یا این زن کیست؟ کوچکترین پاسخ، هیچ پاسخ و هیچ اعتنایی نکرد. فهمید که این زینب دختر علی ابن ابی طالب. تعبیر چیه؟ تعبیر اینه که گفت ستایش خدا رو که شما رو رسوا کرد، شما رو کشت، سخنهای دروغتون هم نمایان کرد. پس چی؟ شما رو رسوا کرد، خدا شما رو کشت و این حرفهای دروغی هم که دارین میگین همه رسوا شد، نمایان شد. عبارت از زینب رو دقت بکنین، الحمدلله الذي اكرمنا بنبيه محمد صلی الله علیه و سلم و تحرنا من الرجس تطهيرا انما يفتزه الفاسق و يكذب الفاجر و هو غيرنا والحمدلله. رو به ابن زیاد کرد، گفت که حمد خدا رو که گرامی داشت به نبی پیامبر اکرم ما رو، یعنی تو که اینجا داری به عنوان تالیتل و خلیفه مسلمین حرف میزنی، تالیتل و یزید داری حرف میزنی، تو کی؟ پیامبر چه نسبتی به ما داشت؟ جانشین پیامبر پدر من بود، سیده نساء عالمین کی بود؟ مادر من بود. شباب اهل بهش کی بود؟ دو برادر من بود. چه نسبتی داری به پیامبر که تو میگی خدا ما رو شما رو کشت، خدا شما رو رسوا کرد؟ بعد فرمودن و تحرنا من الرجس تطهیرا، از این عبارت اسمت در میاد. دقت بفرمایید، ما یه آیه داریم در قرآن، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما در زبان عربی حصر، یعنی فقط. يريد الله یه اراده تشریعی دارن که خداوند اراده کرده تمام افراد به سمت خوبیا برن، از رجس و بدی فاصله بگیرن، اما یک اراده تکوینیه. انما يريد الله، خدا اراده کرده لیوذهب عنکم الرجس، این رجس و پلیدی، هر گونه رجس و پلیدی رو از شما پاک کن، و یطهرکم تطهیرا، شما رو پاک قرار بده. در زیر همین آیه شیعه و سنی نقل کردن که این کی بود؟ علی ابن ابی طالب، فاطمه، حسن و حسین، شخص پیامبرم که مشخص. گروهی گفتن آه زنهای پیامبرم هست، یعنی این آیه که اسمت رو میرسونه، مگه اهل البیت، اهل بیت پیامبر، مگه زنهاش هم اهل بیت میشن که به قرینه سوره تحریم که دو زن پیامبر رو تحریم اومده توبیخ کرده و اونها رو گناهکار و فاسق معرفی کرده، اصلا از این جریان همسران خارج میشه و به علاوه اون تک تک مصادیق اهل بیت معرفی شده در اون آیه. اینجا چه تعبیریه؟ بیبی میگه و تحرنا من الرج تطهیرا، که اومد پاک کرد ما را، پاک کرد ما را از رجس و ما رو تطهیر کرد. انما یفتزه الفاسق، خدا رسوا میکنه فاسق، رسوا میشه فاسق و دروغ میگه فاجر، و نه ما دروغگوییم نه ما فاسقیم، هو غیرنا والحمدلله. این تعبیر رو میکنه. ابن زیاد براشفته میشه که اجلو این همه از اصحاب و استوری تعبیر، میگه تو خدا چیکار کردش با شما اهل بیت؟ با برادرت حسین چیکار کرد؟ به تعبیر خدا قدرت داشت که امام حسین رو غالب بکنه بر شما؟ نکرد. مگه نمیگه خدا با شما؟ عبارت رو تعبیر بکنه، تعبیر اینه که ما رأیتو الا جمیلا. ما وقتی خدا میگه شما رو کش، میگه من از خدا غیر از زیبایی هیچ ندیدم، غیر از زیبایی هیچ ندیدم. یعنی کنایه از این که اگه گروهی غالب بشن، گروهی مغلوب بشن، نه اون که غالب شده دریغه بر این که خدا دوستش داره، نه اون که مغلوب شده بر این که خدا کنارش زده. بسیاری از این انبیاء الهی بودن، اینها شهید شدن، اینها ضعیف بودن در اصل خودشون، بنابراین نیست که خداوند وارد عملیات جبر بشه. پروژه مختارانیه، یعنی طرف لهو ان یفعل کاری رو انجام بده، لهو ان لا یفعل کاری رو ترک بکنه، اختیار گذاشته، عمری رو داده. یک کافر هر چی کرد، یک کسی که فاسق باشه، هر کاری رو که بخواد میتونه انجام بده، در حدی بنای به دخالت خدا نیست. نه اون کسی که حتی یکی رو میخوره خدا اونو بیشتر دوست داره، نه اون مظلومو که خدا اونو دوست نداره. اصلا بحث اینها نیستش. این سنت مهلته که خداوند قرار داده و بر اساس این مدت باید بگذره. تمام اینها مورد مؤاخذه، توبیخ، پاداش واقع میشه. گفت دیدی با امام حسین چه کار کرد؟ ازت فهمیدم به غیر زیبایی من چیزی ندیدم. تعبیر دیگه ای در ارتباط با حضرت زینب در اعیان و شیعه حدیث 22 صفحه 191، حضرت زینب فرمودن از خدا به خاطر قدرتی که به تو داره بترس و به خاطر نزدیکی که او به تو داره حیا کن. این خدا بنای بر این نیستش که تا یک کاری انجام بدی که همونجا به تعبیری تو کاسه ای طرف بذاره که توبیخش بکنه. اما گاهی اوقات میشه که در همین دنیا گناهانی که انجام میدن بد جور افراد در همین دنیا مؤاخذه میشه، یعنی بد جور بسیاری از کارها و مصیبتها و سختیهایی که سر بشر میادش خودش مقصره، کاری رو انجام داده ولی 10 سال پیش 10 سال بعد میبینه سرانجامش به چه نه. فرمودن که از قدرت خدا بترس و اینکه اینقدر خدا به تعبیر قرآن از رگ گردن به تو نزدیکتره حیا کن. یعنی وقتی یه نفر به سمت گناه میره، به سمت معصیت میره، داره حتاکی نسبت به ذات مقدس پروردگار میکنه، یه حقیقت یه نگاه نزدیکه، 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 از رگ گردن نزدیکتره، یعنی از خودت نزدیکتره. فهمونه که نسبت به این شخصیت حیا کن. در ارتباط با حضرت زینب بعد از اینکه 40 منزل اومده شد چه ماجراهایی پیش اومد، من اینو ببرم تو خود شام. وقتی شام اومد 2 خطبه ایراد شد در شام، یکی از امام سجاد، یکی از حضرت زینب. میخوام ببینیم چه تحولاتی رو در شام به وجود آوردش. در ارتباط با حضرت سجاد وقتی وارد مسجدی شدن و آقا رنگ زرد و به اون حالت بود، یزیدم بود و سپاهیان، اصحاب، مردم، گفت میخوام من خطبه ایراد کنم. گفتن آقا به یزید بود آقا بزن بره، این مریضه، این نمیتونه خودشو بکشه بالای منبر، چی میخواد بگه؟ یزید گفت اشتباه میکنه، اینا رو من میشناسم، این بنی هاشم رو من میشناسم، این پاش برسه بالای منبر رسواگره کنه، آقا بزن بره الان جلوی مردم، فکر میکنن که حالا مثلا ما کم آوردیم، ما که غالب بودیم. مثلا اونجا رفت حضرت سجاد خودشو اول معرفی کرد، چون اینا رو به عنوان خارجی میدونستن دیگه، وقتی وارد شام شدن و اینا خارجی هن. خارجی یعنی مرتد. میگونه اینا به خلیفه زمان خود، چون شوریدن خلیفه زمان یزید ابن معاویه، یه کسی هم که برای بشوره این مرتد میشه. این خارجی رو لعن میکردن، سنگ میزدن، آتش میزدن، برخورد تندی میکردن با اهل بیت. اونجا اول رفتن خودشون معرفی کردن که خب من پسر کی هستم، کی هستم، کی هستم. اونجا مطالبی رو گفتن که وضعیت به یه نحوی شدش که اوضاع خیلی برمیخته شد. نکته دیگه این که در مورد حضرت زینب خدمت بزرگواران عرض بکنن این که اوضاع به نحوی در شهر شام شد که یزید حالت منفعل پیدا کرد، یعنی گفت آقا شما هر چی بگید، آقا ما اشتباه کردیم. حتی اومد گفت آقا ما کجا گفتیم امام حسین رو بکشن اینا، این ابن زیاد نمیدونم کذا و کذا اومدی کار کرد. ابن زیاد این اوضاع خراب کرد، آقا ما نگفتیم امام حسین رو بکشن، این عمر سعد اومدی کار کرد. عمر سعد گفت آقا ما نگفتیم امام حسین رو بکشن، این شم خود سرانه اومدی کار کرد. یعنی اینا با افتخار اومدن سر شهدا رو بریدن، 40 منزل سوار نی کردن، منزل به منزل می اومدن. تو تاریخ رو بخونید، سنی ها نقل کنن، شیعه هم نقل کنن، که به هر شهری که می‌خواستن برسن از همون شهر اطلاع میدادن، اومدن آذین میکردن و یه تعدادی از این نوازندگان، اینها چند فرسخ می اومدن در کنار کاروان اهل بیت با حالت خوشحالی و جشن وارد اون جشن می شدن. مردم هم مسرور بودن که آ پیروز شدن. از یه به این صورت بود. اما به شام که میرسن وضعیت به نحوی میشه که اینا میگن آقا ما نگفتیم کارو بیان بکنیم. حتی کار به اونجا میرسه که در خود خانه یزید زن یزید وقتی میبینه وضعیت شد شروع میکنه به بد و بیرا گفتن به یزید که مرد تو چیکار کردی؟ تو خجالت نکشیدی اومد یه اولاد پیامبر رو به این وضعیت به شهادت رسانیدی؟ یعنی زن یزید تا به یزید میشونه. اونجا یزید به حضرت زینب به امام زین العابدین میگه آقا جون بریم دیگه، تموم شد بریم دیگه، از این شهر شاه رو تعیین کنیم. چی میخوان شما؟ میگه آقا ما از شما میخوام که اجازه بدیم ما یه مجلس اقامی عزایی داشته باشیم بر حسین ابن علی. میگه خب کجا؟ میگه اشکال نداره تو همین کاخ خودم. اولین مجلس امام حسین بعد شهادت در خود کاخ یزید برگزار شد، سری تاریخه. یعنی یزید امکانات قرار داد، زنها یه طرف بودن، مردها یه طرف بودن، میگن عزاداری بر امام حسین بکنن تو کاخ یزید. در قسمت مردها حضرت زینب قسمت به قسمت این مصیبت‌ها رو توضیح میداد، در قسمت خانم‌های هم حضرت زینب بود که این مصیبت‌ها رو توضیح میداد و باز میکرد و با چشم خودش دیده بود. گروهی از این زنهای بنی مروان بودن، گفت آقا زینب اومده مجلس زنانه تشکیل داده، ببینیم چه خبره. اینا با لباسهای فاخر زینت کرده، آرایش کرده میومدن وارد مجلس میشدن، میومدن پیر چی داره بگه. تا میدیدن مصیبت به این وضعیت اوج ظلم و جنایت یزید کرده، بر میگشتن زینتهای خودشون رو پاک میکردن، لباسیان میپوشیدن، در همون مجلس زنهای بنی مروان شرکت میکردن. به این صورت مصیبت ها رو حضرت زینب تحمیل کرد، حضرت سجاد هم در قسمت مردها به این صورت بود. اینطوری شد که به نحوی شد که خود گفتم از همسر یزید، از زنهای همین کسانی که برای جنگ با امام حسین رفته بودند، از خود مردم شام، اینها اساسا تاختن بر یزید و یزید فقط به امام زین العابدین و بریم. حتی شطور در اختیارشون قرار داد، جهاز قرار داد، تمام وسایل امکانات قرار داد و بریم. حالا اینجا دو نقله، برگشتن مدینه یا برگشتن اربعین کربلا رسیدن، تاریخ دو جور نقل شده. اما تمام این مسائل روشنگری ها در ارتباط با حضرت زینب و که پس از مدت خیلی کمی هم یزید در دنیا رفت، قیام ها پشت قیام، یعنی یه قیام قیام مختار بود، ما قیام های زیادی داشتیم که بر خونخواهی بر امام حسین شوریدن بر یزید بودش. این استارت شروعش از کجا بود؟ از این روشنگری های زینب در کربلا بود. یک جایگاه و یه شخصیت به این صورت. شما ببینید عبارت به چه نحوه وسایل شیعه جلد 10 صفحه 291 میاره. وقتی حضرت زینب تو مجلس یزید میاد عبارت اینه، رو به یزید میکنه میگه یزید سلطنت انسانیت تو رو از بین برد. خب بگه به سلطنت داری و پادشاهی داری، انسانیت رو زیر پا میشه، تو اهل عذاب آخرتی، ارزش تو بسیار پست و ناچیزه، تو را از سرزنش ها و نکوهش های بسیار می نمایم. تو با دین رسول خدا مبارزه می کنی، اما بدان که بدان اگر تمام تلاش هایت را به کار بگیری دین ما از بین نمی رود و تا ابد باقی خواهد موند، اما تو نابود خواهی شد. در ارتباط با یزید و حتی در این اینها قصد و قرضشون لوس کردن دین و از بین بردن دین بود دیگه. اینو من یادمه توی یک جلسه تو همین قسمت این تالار توضیح داده بودم که چه کارهایی رو پدر یزید انجام داده بود برای بدعتها و انحرافاتی که گذاشته بود. حالا زینب با تمام کمال شجاعت در مقابل این میست و این حرفها رو میزنه و این خباستها این فرد رو افشا میکنه. خب بالاخره این شخصیتی هستش که در ارتباط با حضرت زینب، در ارتباط با حضرت زینب کرامات و نکات مختلفی ذکر شده که خب من فقط میخواستم از بود شخصیت‌های علمی و قسمتی از تاریخ تا تحلیل هایی رو خدمت دوستان داشته باشم. حالا اگه نسبت به عرایضم دوستان سوالی دارن، در همین خصوص سوالی دارن، بنده در خدمتشون هستم، و وگرنه که میشه اندازه مصده بزرگان نشم. من یه نقطه اینجا نسبت به فرمایش از زینب نقل میکنم. ببینید در آیات قرآن، در روایات معصومین گفته خدا بترسید، از خدا بترسید. خب این افراد به ذهن میان، میگه خدایی که این همه مهربانه، خدایی که این همه رعوفه، چرا خدا باید بترسم من؟ کسی میدهد که ظالم باشه، خدا که ظلم نمیکنه که، چی باید بترسم؟ اونجا یکی تعبیر به قدرت شده که در این روایت از زینبه، در روایات دیگه گفتن از چی خدا باید بترسید؟ گفتن از عدل خدا باید بترسید. تعبیری که من گاهی اوقات، مثالی که میزنم اینه که گاهی اوقات یه نفر جنایتی انجام داده، یه جرمی انجام داده، وقتی اینا به محکمه میان، به محکمه میرن، خب یه نفر ظالم و یه نفر مظلوم. فرض بکنین که یه قاضی هم جز، یه قاضیه که 100% موی از ماس بیرون میکشه، 100% عادل، فرض همچه قاضی رو داشته باشه. خب این قاضی هم با این مجرم دوست و رفیق هم. یعنی علاوه بر این که این آدم خیلی عادلیه، اما کاملا دوست و رفیق هم. اما وقتی که اون فرد در محضر این قاضی قرار میگیره، یعنی دست و پاهاش میلرزه. یا این بابا که ترس نداره، که چی این داره میگه؟ میگه عدل این دارم میترسم، این مور از ماست بیرون میکشه. حالا ببینید در ارتباط با پروردگار عالم، عقل خدا اینه که بالاخره هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، اقتضاعات خاص خودشو داره. در قرآن میگه که مثقال حساب میکنن، مثقال رو اوقات تو تفسیر میگن که یعنی چی؟ میگن وقتی یه ستونی از نور هست، یه ذرات خیلی ریزی رو تو این ستون میبینی، عرب میگه مثقال. گاهی اوقات تعبیر به یک دانه خیلی کوچکه شده، یعنی به تعبیری که تا اون مقدار رو خدا حساب میکنه. خب وقتی اینطوری باشه، بالاخره وقتی در ارتباط با این حقیقت باشه، ترس از عدلش، کمایی که لطف و مرحمت و تمام جهات و فضل خداوند سر جای خودی محبوب، ولی عدل هم هست. بذار امام زین العابدین در صحیفه سجادیه تعبیری داره، میگه که خدایا با فضلت با من برخورد کن، با عدلت با من برخورد نکن. و واقعیت هم خدا میگه با بندگانش با فضل برخورد میکنه، یعنی تمام عدل و مسائل سر جای خودش، ولی سراخر فضل خدا و رحمت خدا بر عدل خدا غالبه. در روایت داریم که در مسئله قیامت یه مجرم رو که میانه، میگن تو این کار انجام داری، انکار میکنه، میترسه، انکار میکنه. به تعبیر قرآن اومده که این دستش که این کار انجام داده، دست شهادت میده، تو این کار انجام داده. زمان شهادت میده، مکان شهادت میده، ملائکه کرام الکاتبین شهادت میده، تو این کار انجام داده. تا جایی که میبینه کار تمومه، یعنی تمام شاهدان محیا، و خود طرف راه جهنم که هستش، میگن خودش راهش رو میکشه به سمت جهنم. همینطور که مسیر رو به ناامیدی سمت جهنم میره، اونجا وحی میرسن نهایی خدا، بنده من رو بگین برگرد، بنده من رو بگین در دستگاه ما ناامیدی نیست، رحمت نسبت به اون فرد گناهکار و فاسقی که هست برگرد. نهایی با آبروی اهل بیت اسمان طهارت برخص، حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها، آن به آن ما رو مورد فضل و رحمت و عنایت خود قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.